بهش پرداخت موضوع زیارت هست. زیارت ائمه اطهار علیهم السلام. خب روایات چه در منابع برادران اهل سنت و چه در منابع شیعه به وفور درباره زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و مرحمهم اجمعین. آمده از جمله جناب علامه امینی در کتاب القدیر خودش حدیثی رو با راویان متعدد از برادران اهل سنت نقل میکنه که پیامبر اکرم فرمود هر کس به زیارت قبر من بیاد و هدفش هم زیارت قبر من باشه، یعنی هدف اصلی اون باشه، چون مثلا گاهی اوقات ممکنه ما بریم مشهد برای کار اداری و زیارت آقا امام رضا هم بریم، این ثواب داره، ارزشمنده، ولی گاهی اوقات نه، فقط برای زیارت امام رضا علیه السلام سوار ماشین میشیم و میریم مشهد. بله، مثلا روز زیارتی آقا امام رضا علیه السلام. این روایت این رو داره میگه. آقا رسول الله میفرمان کسی که به زیارت من بیاد و هدف این سفرش، این حرکتش هم صرفاً زیارت من باشه، یعنی هدف اصلی برای زیارت قبر من باشه، من او را در روز قیامت شفاعت خواهم کرد. این رو هم عرض کردم، هم تو منابع اهل سنت هست هم در منابع شیعه. درباره زیارت اهل بیت علیهم السلام یک سری روایت های کلی داریم و یک سری روایت های جزئی. مثلا در مورد زیارت آقا امیرالمؤمنین، در مورد زیارت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، امام رضا علیه السلام روایت های خاصی داریم و درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیگه خیلی خاص هست روایات و اینکه چه آثار اخروی برای کسانی که زیارت میکنن حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو براشون هست. در روایتی که یه نگاه کلی برای انسان میده، در یکی از اون روایت‌هایی که وجود داره آمده که وقتی شما میرید به زیارت اهل بیت علیهم السلام و قبر امامی رو زیارت میکنید، این معادل این هست که شما برید پیش خود امام. یعنی اگر امام رضا علیه السلام بودن ما میرفتیم پیششون، چه اثری برای ما داشت؟ همین رو برای قبر اهل بیت علیهم السلام هم مطرح کردن. بنابراین کسانی که میرن زیارت امام حسین علیه السلام، زیر قبه آقا ابو عبدالله در واقع رفتن داخل خیمه امام حسین علیه السلام، لذا خیلی زیارت ارزشمنده. حالا چرا ما عنوان امر کلی بود در این که امشب شب نهم هست، در این نه شب بهش پرداختیم، چرا من زیارت رو بهش اشاره کردم؟ به این دلیل که ذکر علیین عباده، ذکر حسینین هم عباده است، چون همه اینها نور واحدن. عبادت هم جز با ذکر الله محقق نمی شود. به این دلیل که ما اصلا به زیارت اهل بیت علیهم السلام میریم، ما امام حسین علیه السلام رو به خاطر خدا میخواییم، چون حضرت بنده صالح خدا بود، چون عبدالله معنای واقعی کلمه بود. امروزه در مسائل تربیتی میگن یکی از موضوعات بسیار مهم در تربیت انسانها الگوسازیه. میبینیم در این انیمیشن هایی که ساخته میشه تو شبکه پویا و غیر پویا پخش میشه و البته تو فضای اینترنت و اینها هم دسترسی دارن، گاه اوقات پدر مادرها دانلود میکنن برای بچه هاشون میذارن، قهرمان های تخیلی وجود داره. قهرمان‌های تخیلی که بسیار قدرتمندن، کارهای عجیب و غریب میکنن. میبینی از یک ساختمون 20 طبقه ظرف 2 ثانیه میره بالا، یه تاری میندازه و میره بالا. یا یکی دیگه کار دیگه انجام میده. قهرمان‌های تخیلی رو معرفی میکنن. قهرمان تخیلی تربیت تخیلی رو هم درست میکنه. یعنی بچه های پفکی به تعبیری پف دارن، ادعا زیاد دارن، ولی یه مقدار در معرض تهدید قرار بگیرن سری تو خالی هم. بسیار مهم الگوسازی و غرب هم به این پی برده و الگوهای مختلفی رو در قالب فیلم‌های سینمایی یا انیمیشن‌ها معرفی می‌کنه. اما قرآن کریم خدای متعال فرمود ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، و زیارت اهل بیت علیهم السلام قرار این اسوه رو یادآوری کنه به ما. بچه‌ای که قهرمانش حسین ابن علی هست، جوونی که قهرمانش حضرت ابوالفضل هست، او قهرمان حقیقیه. هم خودش زمینه این رو داره که یک قهرمان حقیقی بشه و هم قهرمانی که انتخاب کرده هم حقیقیه. وقتی ما زندگی نامه شهدا رو میخونیم، مثلا شهید حججی رو با اون اتفاقاتی که براش افتاد نگاه میکنیم، این جز در مکتب اهل بیت علیهم السلام مگه میشه همچین انسانی پرورش پیدا کنه که اینطوری انسان باشه؟ اینقدر شجاع در اوج محرومیت و مظلومیت، اما ذره ای ذلت در چشمان او دیده نمیشه. چرا؟ چون قهرمان زندگی او امام حسین علیه السلام هست. زیارت عاشورا که در واقع یک زیارت روحانی است، عند قبر الامام نیست، این زیارت عاشورا قرار هست قهرمان معرفی کنه به فرزندان ما. هرچند ما از این ظرفیت کم استفاده کردیم متاسفانه، و اونطور که دشمنان ما کار میکنن ما اونقدر کار نکردیم، ولی بدونیم این فلسفه اینها هست. یعنی زیارت بسیار میتونه انسان رو رشد بده، انسان رو قوی کنه و یک قهرمان از انسان بسازه. انشالله خدای متعال توفیق زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام رو به همه ما عنایت کنه. و بدانیم که این نکته آخر رو عرض بکنم، بدانیم که اهل بیت علیهم السلام زنده اند. اهل بیت علیهم السلام زنده اند. مگر شهدا زنده نیستن؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل هم احياء عند ربهم يرزقون. یکی از علما میفرمان اینا احیاء عند رب، چون ما هم بعد از مرگ تو عالم برزخی ما هم زندیم، اما زندگی ما عند رب نیست، اونها احیاء عند رب، پیش خود خدا هستن. این مقام بلند معنویس. اهل بیت علیهم السلام حتما در یک مستاق اتم احیاء عند رب، و لذا اثرگذاری اونها در زندگی ما، در روح ما، در جان ما امریست قرآنی مستند و مستدل، خرافه نیست، یک واقعیت قرآنی است که انشاءالله بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم و به برکت این شب مقدس خدای متعال اون نور الله رو بر قلب ما بتابانه، بتونیم یک قدمی به سمت اسوه حسنه حرکت کنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ما بحثی رو در این 9 شب دنبال می کردیم. حالا برخی از عزیزان شاید اولین شب باشه پای سخنرانی باشم، من نمی دونم. ولی ما در شب اول محرم یک سوال مهم رو مطرح کردیم و در این شبها به این سوال مهم پاسخ دادیم، و امشب هم در ادامه همون پاسخ عرائضی رو مطرح میکنم. و اون سوال مهم این بود، آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام به معاویه واژه طاغوت رو اطلاق کردن، فرمودن معاویه طاغوته. کلمه طاغوت از لبان مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام کلمه بسیار پرمحتوا و پرمعنایی است. ما به دستور قرآن موظفیم به کفر به طاغوت، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، یعنی مؤمن به امام حسین علیه السلام باید کافر به معاویه باشه. بعد این سوال مطرح شد که خب چه میشه که پیامبر اکرم یک حکومت نبوی رو تشکیل میدن که او حکومت خداست، حاکمیت خداست، تحت عنوان نظام امامت، این تبدیل میشه به نظام طاغوت. یک سوال مهمه، چطور میشه که نظام الهی امامت تبدیل میشه به نظام طاغوت؟ ما به این سوال این شبها داشتیم پاسخ میدادیم، ورود پیدا کردیم به اسلام ابو سفیان، به اینکه چطور ایشون مسلمون میشه، بنی امیه که جبهه نفاق هست چطور نفوذ پیدا میکنه، رسیدیم به دوران خلیفه سوم، بیعت با امیرالمؤمنین علی علیه السلام پس از او، مطالبی رو مطرح کردیم. جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نهروان، مطالب گفتنی برای امروز ما خیلی زیاد داره، ولی چه کنیم که ما نمیتونیم بهش بپردازیم چون وقتمون خیلی محدوده، غیر از امشب دو شب دیگه بیشتر فرصت نداریم و باید این بحث رو جمع کنیم. لذا من از جنگ صفین و جمل میگذرم، اونها نمیپردازم، ولی همه اینها تقویت طاغوت بود. به چه شکل؟ حالا در جای خودش باید پرداخته بشه. اما من از اینجا به بعد به نفوذ فرهنگی جبهه طاغوت میپردازم. تا اینجای کار نفوذ سیاسی بود، به این معنا که بنی امیه آمد، قدرت رو معاویه در شام به دست گرفت و به مرور زمان به آقا امیرالمؤمنین ضربه هایی زد. خب به همینجا اکتفا کنیم. اما اینها کارهای فرهنگی انجام دادن و با کارهای فرهنگیشون دور آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام رو خالی کردن و برای خودشون یار جمع کردن. به عبارت دیگه امشب اینطور میخوایم بحث رو ادامه بدیم، چطور معاویه اینقدر دور خودش تونست یار جمع کنه، چرا یاران معاویه زیاد شدن و در دوران امام حسن مجتبی علیه السلام حضرت در اوج مظلومیت ناچار شدن صلح با معاویه رو بپذیرن، صلحی که خروجیش این میشد که معاویه حاکم علل اطلاق میشد، یعنی عراق و مصر و خیلی کشورها همه تحت نفوذ او بود. چه کار کرد معاویه یار جمع کرد؟ امشب و فردا شب انشالله به این موضوع میخوایم بپردازیم، البته با توجه وقتی که داریم. حکومت معاویه یک حکومت نژادی است. به تعبیر اهل فن میگن معاویه امپراتوری را انداخت، همونطور که ما داریم امپراتوری ایرانی ها در ایران باستان، امپراتوری رومی ها، معاویه هم چنین چیزی رو در سر میپرورون، به دنبال امپراتوری بود، امپراتوری اموی یا نهایتاً عربی. چه کار کرد معاویه که تونست یار زیادی جمع کنه دور خودش؟ در زمان معاویه اعراب قریش در میان مردم نفوذ داشتن، ایرانی هایی بودن که مسلمون شده بودن هم در زمان خود معاویه، اما نفوذی نداشتن، نفوذ دست قریش بود، اعراب قریشی بود. عرض کردم در دوران عثمان اصلا حکومت میداد به کی؟ به کسانی که قریشی باشن. معاویه دستورالعمل‌های صادر کرده که من یکی از اون دستورالعمل‌ها رو خدمتون عرض می‌کنم و بعد امروز بفهمیم که چطور ابا عبدالله الحسین علیه السلام نامش همچنان باقی است، ایرانی و اروپایی و آفریقایی زیر علم اون میشینن، چرا؟ این سوال هم پاسخ داده میشه. معاویه تو دستورالعملی که به زیاد ابن سمیه حالا گفتن ولی زیاد ابن ابی هم به کار بردن، یه دستورالعمل صادر میکنه تو تاریخ ثبت شده. ببینید این خباثت این افراد رو بشناسیم، بدونیم چی بودن و امام حسین علیه السلام در مقابل چه کسانی قیام کردن. چند بند داره، من به اندازه فرصتی که دارم یه اشاره میکنم به مواردی از اونها. بند اول، مراقب ایرانی ها باش، من از ایرانی ها خوف دارم. معاویه اینو می نویسه، از ایرانی های تازه مسلمان من می ترسم. می دونی چرا می ترسه ایشون؟ چون ایرانی ها اسلام رو به زیبایی عدالتش می شناختن و بنی امیه اون حکومت کثیف نژادی رو راه اندازی کرده بود، می ترسید از ایرانی ها. یک، پس مراقب ایرانی ها باش، یعنی مراقب باش اونا توطئه نکنن. جورجی زیدان یک کتابی داره به نام تاریخ تمدن اسلام، نمیدونم این رو خدمت شما بزرگواران عرض کردم یا نه توی این ایام که قطعا مطرح نکردم، ولی حالا نمیدونم قبلا هم مطرح کردم در این مسجد یا نه. جورجی زیدان میگه، یه مسیحیه، میگه معاویه یکی از دستورالعملهاش برای مقابله با ایرانی‌ها این بود، میگفت که ما باید تعداد زیادی از مسلمانان ایرانی رو سلاخی کنیم و بکشیم تا یک رعبی در وجود اونها ایجاد کنیم، چون من میترسم از این ایرانی‌ها. ما باید، حالا رقم‌ها بالای چند هزار نفر، ایشون جلسه طبق نقل جورجی زیدان این مورخ مسیحی میگه جلسه نظامی تشکیل داد، گفت این رو بررسی کنید، آیا خوب است ما چند هزار ایرانی رو بکشیم تا یک رعبی در دل اونها ایجاد کنیم تا بعدن اینها بر علیه ما احیانا کاری انجام ندن، مخالفت میکنن مشاوران نظامی. ولی او همچین فکری داشت، لذا بند اولش این بود که مراقب ایرانی ها باشد. تعبیر عجم البته او به کار بوده که عجم متبادر او ایرانی ها بوده و البته افراد دیگه ای که عرب نبودن هم شامل می شده، ولی تبادر اصلیش برای ایرانی ها بوده. دو، در نماز جماعت هیچ ایرانی حق امام جماعت شدن را ندارد، باید قریشی یا یک عرب امام جماعت شود. در صف اول نماز جماعت حق ندارد یک ایرانی حضور داشته باشد، بعد اعراب تو صف اول باشن، مگر این که دیگه از بابی که نماز باطل نشه اتصال صفها و این حرفا تو تبصره آورده خودش. هیچ ایرانی حق قضاوت ندارد، هیچ ایرانی حق محل مراجعه و عالم بودن رو و مرجع بودن رو ندارن. مراقب باشید که ایرانی ها نفوذ نکنن. چقدر این میترسیده. چهار، مراقب باش زیاد ابن ابی، چون زیاد ابن ابی همین طرف ایران مسئولیتاش به سمت فارس و اینها بوده، مراقب باش مبادا به ایرانی ها بخشش کنی. معاویه ای که صدها دینار، هزاران دینار، دینار یعنی چی؟ سکه طلا، هزاران دینار، صدها دینار همینطور راحت میبخشید. این دیگه بخشش های معاویه که بخشش های شیطانی بود توی تاریخ ثبت شده، ولی میگه به ایرانی ها بخششی نکنی ها، مبادا ثروتی دست اونها بیاد. و مطلب آخر، میگه اگر عربی با عجمی ازدواج کرد، عرب از عجم ارث ببرد، اما عجم و ایرانی ها از عرب ارث نبرن. یعنی اوج عداوت و دشمنی خودش رو با ایرانی ها داشت، دلیلم داشت، ما بهش حق هم میدیم، چون همین ایرانی ها دمار از روزگار بنی امیه در آوردن. داستان انقراض حکومت اموی رو بخونید. عمده لشکریان ایرانی و خراسانی بودن. خراسان بزرگ اون زمان که شامل بخشهایی از افغانستان هم می شده. و شعاری که ایرانی ها آمدن و بنی امیه رو ساقط کردن، الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این نگاه نژادی بود که بنی امیه رو دنبال میکرد. خب این نگاه نژادی شما میگید چطور طرفدار ایجاد کرد برای معاویه؟ خیلی. تمام بزرگان و خواص عرب رو همراه خودش کرد دیگه. کی بدش میاد که بهش ثروت آنچنانی بدن، پست‌های آنچنانی بدن، تمام خواص رو میخرید یکی یک. این دور امام حسن مجتبی علیه السلام رو هی کم میکرد. پولهای سرشار، پولهای عجیب و غریب خرج میکرد. یعنی کسی تا میامد طرف معاویه دیگه همه چیزش تامین بود. خب دور اهل بیت خلوت میشه دیگه. اهل بیت هم که از این پولای حروم ندارن به کسی بدن، بلکه برعکس رفتار میکردن اهل بیت علیهم السلام. قربان آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، میدونید چرا علی ابن ابی طالب در ایران ما محبوب تر از تا مکه؟ چون علی ابن ابی طالب اهل مکه رو بر ایرانی ها مقدم نکرد. آمدن پیش امیر المؤمنین، اینم با تو تاریخ آمده، شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران اینو آورده، برید بخونید این رو. آقا امیر المؤمنین در کوفه است. کوفه یه تعداد زیاد ایرانی بودن. اعتراض میکنن عرب ها به آقا امیر المؤمنین که آقا چرا به این سرخ رویان، ایرانی ها تعابیر مختلفی از اونها آمده، یکی از اونها سرخ رویان، این چون سیاه نبودن، خیلی رنگشون روشنتر بود، گاهی قادر برخی رنگشون به سرخی میزد، گاهی قادر گندمگون بودن، بالاخره این یک عنوان شده بود. میگفتن یا علی چرا تو سرخ رویان رو بر ما مقدم میکنی؟ ما قریشیم، ما عربیم. حضرت میفرماین که اسخایی میکنم این تعابیر، شما که فقط هم و غمتون شکمتونه، شکم گنده کردید، شکم نماده. حالا چون برخی از افراد ممکنه کلن فیزیولوژیشون این باشه که بالاخره وزن بیشتری داشته باشه، خدای نکرده جسارت نشه محضر کسی. پیامه شما که صرفاً دنبال منافع دنیایی هستید، اینها پای کارن. عاشقان من و حامیان مکتب من همین ها هستن، من اینا رو مقدم میکنم بر شما. اعتراض میکردن. حضرت علی علیه السلام میفهمن من به عدالت رفتار میکنم، همون چیزی که به طلحه خواسته باشم بدم به ایرانی ها هم بدم. دیشب در مورد این صحبت کردیم. خواهی دشمن سازه، خواص را از دور علی کم میکنه. ولی خب محبین دیگری در سرتاسر عالم برای آقا امیرالمومنین ایجاد میکنه. اینه که اهل بیت علیهم السلام اهل بیت و امامان بشریتن. اینه که ما میگیم فرق میکنه که معاویه حاکم باشه یا امام حسین علیه السلام امام باشه. اینجا هست. و باز از ظرائف تاریخ که من به نظرم این معجزه است. این جز عنوان معجزه نمیتونیم بگیم. به این دلیل که هر کسی از اهل بیت علیهم السلام امام شد، او به تأیید الهی بوده. یعنی اینطور نبوده که امام صادق علیه السلام دوست داشته باشن مثلا پسرشون امام کاظم به امامت برسه. به خواست امام صادق نبوده این. به خواست پدر پسر امام نمیشه، چون اهل بیت پسرهای زیادی داشتن. گاه اوقات پسر بزرگترم بوده، مثلا امام صادق علیه السلام پسر بزرگترشون اسمش چی بود؟ اسماعیل. خیلی هم شاخص بود ها، خیلی محبوبیت زیادی داشت، ولی ایشون امام نشد. و حضرت هم میفرمودن ایشون امام نیست، به یارانشون هم میفرمودن بعدن کسی نیاد بگه. ولی متاسفانه باز یه فرقه ای هم ایجاد شدن. به خاص ائمه نبوده. ائمه هم همسرانشون برخی عرب بوده، طبیعی هم بوده. ولی جالبه، مادر امام سجاد علیه السلام طبق نقلی کجاییه؟ طبق نقلی که حالا مشهور هست، اختلافاتی وجود داره، ولی عمده نظر چیه؟ کجاییه؟ ایرانی. مادر امام رضا علیه السلام کجاییه؟ آره، طبق نقلی میگن مصریه، طبق نقلی میگن فرانسویه. مادر امام جواد علیه السلام کجاییه؟ مصریه. مادر امام زمان علیه السلام کجاییه؟ اینو که دیگه باید بدونی کجاییه؟ به زبان امروز کجایی میشه؟ ایتالیایی. ایتالیا و فرانسه و مصر و ایران و همه چیز جمع هست در نسل اهل بیت علیه السلام. این یک چیز عجیبیه ها. اینه اگه انسان رو این فکر کنه، امامان جامعه انسانی از تیره های مختلف انسانی در نسل اونها وجود داره. خیلی عجیبه. برای اینکه اهمیت این قضیه رو بفهمیم، بدونید مروان ابن حکم یک جاسوسی داشت که رفتار امام سجاد علیه السلام رو رصد میکرد، خبر میداد. دنبال این بود که امام سجاد یه نقطه ضعفی داشته باشه گزارش کنه. امام سجاد علیه السلام با خانومی ازدواج میکنه که قبلا کنیز بوده، آزادشون میکنه و با ایشون ازدواج میکنه. مروان ابن حکم از همون اموی ها هست، میگه نقطه ضعف رو پیدا کردم، یک نامه ای مینویسه، میگه مضمون رو عرض میکنم، واقعا مایه ننگه که شما با یک کنیز غیر قریشی غیر عرب میری ازدواج میکنی، مگر کسی در شأن شما پیدا نمیشه میان اعراب. نامه خیلی بدی مینویسه به امام سجاد، دنبال فرصت بود، میخواست بکوبونه امام سجاد رو. امام سجاد علیه السلام باز یه نامه مینویسن، پاسخشونو میدن. در نامه‌ای که مینویسن اینطور مطرح میکنن، اینا مال دوران جاهلیت بوده، عرب و عجم نداریم، و کسانی این مکتب و مرام رو دارن که جاهلی باشن. و بعد توضیح میدن مگر خوبان عالم پیامبران الهی نگاه نژادی داشتن؟ مگر حضرت ابراهیم نگاه نژادی داشت؟ توضیح میدن و حضرت میفهمن پیامبر اکرم تمام نژاد پرستی رو زیر پای خودشون له کردن، گفتن مبادا افرادی بگن ما از فلان جاییم یا آقا از فلان جاییم. این مکتب انسانیه، مکتب اهل بیت علیهم السلام، مکتب به خاطر همونه که زیر این پرچم سیاهان آفریقایی میان سینه میزنن، میگن بلال حبشی، اون سیاه پوستی که صحابه بزرگ رسول خدا بود، سیاه بود اما درش منور به نور خدا بود، همونا هستن، همون ایرانی هایی که میگن سلمان فارسی صحابه رسول خدا بود، تاخت و سبقت گرفت از خیلی از افراد دیگه که کم گذاشتن برای اهل بیت، او همراهی کرد، و صهیب رومی که باز در شبهای قبل خدمتونه. این مکتب انسانیته، ما مفتخریم به چنین دین مبارکی، مبادا ما رو فریب بدن در دوگانگی بین عرب و عجم. حالا این دوگانگی یک بحث، دوگانگی های دیگه هم داریم، یعنی اربعین نزدیک میشه مطمئن باشید باز شروع میکنن عربا اینطورن، اونا هم باز بگن فارسا اینطوره، دشمن دیگه، همون معاویه های امروزن. آقا تو کشور خودمونم میان این کار رو انجام میدن، میگن ترکا، کردا، لورا، فارسا، یه چه حرفی؟ ایران عزیز ما، تازه هنوز ما باید خیلی بزرگتر از این باشیم، ما باید کشورهای اسلامی، یعنی باید یک امت واحد تشکیل بدیم، تازه این که از ما نباید کم بشه، باید دست به دست هم بدیم. چه ربطی؟ الان شما بزرگان تاریخ، بزرگان تمدن اسلامی رو نگاه کنید، مولوی کجاییه به نظر شما الان؟ مثنوی مولوی دیگه، این جناب حالا مولانا به کار میبرن، این مثنوی که داره به زبان چیه؟ به زبان فارسی دیگه، مثنوی معنوی به زبان فارسی دیگه. دیدین دیگه، آره، شعرهای مختلف. کجا دفنه؟ ترکیه. حالا ترکا میگن ایشون ترکه، کجا، چرا؟ چون تو ترکیه دفنه. ما میگیم ایشون چیه؟ فارسه و ایرانیه. چرا؟ چون زبان. از اینا زیاد. ابن سینا هم همین کار میکنن. ابن سینا کجا دفنه؟ همدان. عربا میگن ابن سینا عربه. چرا؟ میگن چون کتاباش به زبان عربی هست. اگه عرب نبود چرا به زبان عربی نوشت؟ ما اصلا این حرفا رو نداشتیم قبلا تو تمدن اسلامی. یه جامعه و یک امت واحده داشتیم. ولی خب این تقسیم بندی کشورها رو انگلستان ایجاد کرد بعد از جنگ جهانی. تمام تفرقه‌هایی که دارن ایجاد میکنن با برنامه‌ریزی و حسابشیره برین که بین کشورهای مسلمان اختلاف بندازن، بعد بین خودمون هم اختلاف بندازن. ولی خودشون میشن اتحادیه اروپا. مکتب اهل بیت علیهم السلام مکتب مبتنی بر انسانیت و کرامت. هیچگاه اهل بیت علیهم السلام نخواستن ما کرامتمون لکه‌دار بشه. چقدر خوبه اون شعرهایی که در عزاداری‌ها خونده میشه این کرامت و این عزت نفس رو منتقل کنه. اهل بیت علیهم السلام میگن شما یار ما باشید، ما یار میخوایم. شیعه، شیعه یعنی کسی که پشت سر امامش حرکت میکنه و هیچ چیزی دیگه بیش از این از ما نمیخوان. مبتنی بر کرامت و مبتنی بر عزت نفس. خب وقت ما به پایان رسیده. من عرض آخر رو مطرح کنم، این شروعی باشه برای ذکر مصیبتی که عزیزان خواهند داشت. روز عاشورا روز بسیار سخت و دشواری بود. امام حسین علیه السلام برای یاران خودشون یه واژه‌ای به کار بردن که خوب ما هم به این واژه توجه کنیم و اون رو آویزه گوشمون داشته باشیم. خیلی ارزشمنده و بحث ما هم مرتبطه. حضرت بعد از این که عمر صد اون تهدیدها رو انجام داد، خطاب کردن به یارانشون، فرمودن میبینید که این تیرها داره میاد. چون اولین اقدامی که در صبح عاشورا منعکس شده تیراندازی بود، یعنی با تیراندازی جنگ آغاز شد. این تیرها میامد، تعدادی از افراد شهید شدن تو همین تیراندازی، شهید شدن و برخی از این تیرها میامد به خیمه ها میخورد. حضرت این جمله رو فرمودن به یارانشون: قومو به پا خیزید یا ایها الکرام، ای مردها، ای کسانی که دارای کرامتید، ای کسانی که جوان مردید، به پا خیزید و از حریم اهل بیت علیهم السلام و از حریم اسلام دفاع کنیم. سلامی عرض کنیم خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. مقدمه‌ای باشه برای توسل ما به حضرت ابوالفضل العباس ان شاء الله. عرض کردم ابتدای عرضم، زیارت اهل بیت علیهم السلام که ما خب طبیعتاً الان زیارت روحانی خواهیم داشت و امکان توفیق و حضور نداشتیم، جدی بگیریم. سلامی که داده میشه خواهش میکنم جدی بگیریم و بدونیم که ابا عبدالله الحسین علیه السلام ناظر بر اعمال ماست، بر رفتار ماست. همه کسانی که حاجتی دارن با نیتی حضور پیدا کردن، کسانی که به تازگی عزیزی از دست دادن، یاد همشون انشالله باشیم و روی همه شهدا، همه حق داران، همه کسانی که به گردن ما حقی دارن، به ویژه شهدای امنیت که برای اینکه این مجلس امام حسین علیه السلام تشکیل بشه پشت صحنه زحمت میکشن. به نیابت از همه. السلام علیک یا ابا عبدالله،
على الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. هر جا نشستی شب تا سو آز کم نزاری. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. دلت آماده بشه یه بار دیگه. السلام على الحسين.